سلام آقای دکتر، وقتتون
دارم.
بخیر باشه. خیلی خوشحال و خوشوقت هستم که بعد از
شکرم.
مدت‌ها در خدمت شما هستم. بنده و همینطور پدرم به شما خیلی ارادت داریم. عرضم به حضورتون که من یه دو سوال داشتم خدمتتون. خب اینجایی که من هستم اینجا، حالا جزء شاید چیزای عجیب باشه که رومی یا مولانای ما رو خیلی میشناسن و خیلی دوست دارن و رومی اینجا خیلی نفوذ عجیبی داره.
کجا ببخشید کجا هستید؟
من اوکلند نیوزیلند هستم.
بله اوکی.
بعد یعنی از اون روزی که من اومدم اینجا درسم و شروع کردم، توی محفلی پارتی جایی که می رفتیم همه می گفتن رومی رومی رومی. سوال اولی که داشتم خدمتتون این بود که شما با این کلمه رومی مشکلی ندارید؟ با توجه به اینکه ما می دونیم مولانای ما اسمش جلال الدین محمد بلخی یا مولوی هست، رومی رو که وقتی ما میشنویم ممکنه این به ذهن متبادر بشه که خب حالا شاید مثلا از شهرهای ایتالیاست، یا شاید کمتر به این ذهن بیاد که فارسی یا پرشین بوده. این سوال اول هست از شما. و سوال دومم این هستش که به نظر شما این سر نفوذ مولانا رو در اقوام مختلف، رئیس‌های مختلف، نژادهای مختلف، قومیت‌های مختلف، اهم از انگلیسی تبارها، میدل ایست ها، چاینیز ها، همه میشناسن. خب ما شاعر خیلی داریم، سر نفوذ مولانا چیست از نظر شما؟ خیلی ممنونم و سپاسگزار هستم.
بله، عرض می شود که اولا چرا شما رومی میگید؟ این سر رومی نیست، رومیه. و روم به ایتالیا که گفته نمیشد در اون زمان مولانا. روم کلن اون امپراتوری بیزانس رو، رومن امپایر، این رومن امپایر یا هولی امپایر آف روم، این هم به اصطلاح بیزانت یا روم شرقی محسوب می شود که ما به عربی یا فارسی روم میگیم. میدونید تو قرآن هم یه سوره هست به نام سوره روم که منظور همون رومه، یعنی بیزانته، یعنی همون جایی که اردن بود و فلسطین بود و همون جاهایی که امروز جزو خاورمیانه است و استانبول بود و ترکیه امروز اینا. مولانا چون به قونیه رفت و قونیه درسته اون موقع از متصرفات و از فتوحات بیزانت نبود، ولی نزدیک اونها بود، همسایه اونها بود. همچنین رومی به یونانیان هم میگفتن. مولانا خودش تو اشعارش داره میگه از خراسانم کشاندی تا بر یونانیان، تا در آموزم آویزم بدیشان تا کنم خوش مذهبی. این که از خراسان پیش یونانی ها رفت، پیش رومی ها رفت، نامش شد جلال الدین رومی، رومی بلخی. منتها امروزه بله فرنگی ها به اون میگن رومی که ما هم میگیم، و این به دلیل اون سکونتش در قنیه است، در شهر کنیا، و بیراه هم نیست، یعنی سخن بی سبب و بی دلیلی نیست و انحرافی و تحریفی هم در اون راه نداره. حتی در کلمات خود عارفان گذشته ما، نویسندگان پیشین ما، علمای ما گاهی میسن عارف رومی، یعنی فکر نکنی که رومی امروز گفته میشه، به اون میگفتن عارف. گاهی مینویسن که جلال الدین البلخی ثم رومی، اول بلخی بوده بعدا رومی. من البته خودم ترجیح میدم که جلال الدین بلخی بگم، جلال الدین خراسانی بگم. آخه مولانا خیلی هم مال بلخ، بلخ هم نبوده، در یه جایی نزدیک بلخ بوده، بعدا گویا از اونجا به بلخ آمده، بعدا 12 سالگی که اصلا آمده بیرون، نه در افغانستان امروزی نه در ایران که سکونت نداشته دیگه هیچگاه رفته و بعدش هم که در اونجایی که امروز ترکیه نامیده میشه، یعنی از چند شهر ترکیه عبور کرده و قیصریه و اقصرا و چی و چی و نهایتا هم در قونیه بار انداخته و مسکن گزیده. لذا خلاف واقع نیست اگر او رومی خوانده شود، به ایتالیا هم هیچ کاری نداره، اون روم غربیه، این روم شرقی بود و هولی رومن امپایر نامیده میشد که بیزانت هم جزو او بود. عرض می شود که اما سوال دومتون که مولانا چرا اینطور جهانگیر، اولا این پیشبینی خودش بود، در حکایات مربوط به او هست که در مناقب العارفین شمس الدین احمد افلاکی نوشته است که روزی مولانا به حجره یکی از یارانش درآمد، دید که نشستند یاران و یکیشون که کتاب مثنوی رو پشت خودش گذاشته، گویا به او تکیه داده. مولانا خشمگین میشه و کتاب رو بر میداره، میگه این کتاب ما کتابی نیست که پس پشت اندازند، این کتاب جهانگیر خواهد شد. حالا اگر این قصه رو هم درست ندانیم، ولی قصه که نوشته شده تقریبا 80 سال پس از مرگ مولانا، 80 سال بعد از مرگ مولانا مثنوی تازه به ایران راه پیدا کرده، یعنی شاید اولین کسی که از مولانا و مثنویش یاد میکنه کسی است به نام علاءالدوله سمنانی بیابانکی. این آقای علاءالدوله که یکی از عارفان ایرانی است و قبرش هم الان در نزدیک سمنان هست، اولین اشارات به مولانا در آثار اوست که می نویسد که من او رو آثارش خوندم، خوش مردی بوده است. همین، خوش مردی بوده است. اما چنان که اطلاع داریم پیشتر از این و قبل از ایران به هند راه یافته بود آثار مولانا، ولی نه هندگیر بود در اون موقع، یعنی 80 سال بعد از مرگش، نه ایرانگیر، هیچ کدوم. لذا حتی اون کسی که کتاب مناقب العارفین نوشته ولی اون داستان رو ساختگی کرده باشه، یعنی خودش ساخته باشه، بازم باید بگیم روشنبینی زیادی داشته، برای اینکه این کتاب واقعا جهانگیر شد. بله آمریکا، حالا این دیگه هم از بخت و اقبال مولاناست و هم از قوت درونیش. ببینید هیچ کس رو شما با تبلیغات نمیتونید کسب بکنید. فرض کنید یک شاعر یاوه‌گوی، شما ایرج میرزا رو هیچ وقت نمیتونید جهانی بکنید، وحشی بافقی رو هیچ وقت نمیتونید جهانی بکنید. درون مایه‌ای که اشعار اینها داره چنان نیست که دلها رو بفریبد و برباید. شعرهای مولانا این درون مایه رو داره و شما میبینید هگل از او یاد میکنه، شما میبینید که بخشی از اشعار او در همون قرن 19 هم به آلمانی ترجمه شده و جناب هگل هم میخونه، بعداً به زبانهای دیگه، به زبانهای دیگه، و تا در قرن 20 اقبالی که مولانا میابد این است که یک شاعر آمریکایی به نام آقای کولمن بارکس که چندین جلد کتاب هم نوشته در ترجمه اشعار مولوی، بدون اینکه فارسی بدونه، از روی ترجمه های مثنوی و اشعار مولانا میفهمه که یه جوهری در کلام این مرد هست و به قول خودش میگه که کسی به من نامه نوشت گفت این پرندگان رو از قفس آزاد کن. یعنی این مفاهیم عالی، این در شاهواری که اینجا در صدف و در قفس داری رو آزاد کن، و او امریکنایز کرد اینها رو، یعنی به زبان امروز امریکایی. اینا در ویلا نزدیک 90 سال پیش تمام مثنوی توسط آقای نیکلسون که از اساتید دانشگاه کمبریج بود به انگلیسی ترجمه شده بود، منتهی انگلیسی نسبتاً قدیمی و آرکائیک و خیلی ادیبانه و خوشگل. ایشان یک زبان تر و تازه‌ای رو به میان آورد و تونست مثنوی رو شاهد بازاری کنه و در دسترس عموم قرار بده. خب دانشگاهیان و آکادمیسیان ها که به جای خود مردم عادی هم رفته با او آشنایی پیدا کردن. خیلی جالبه، من در آلمان بودم حدود 7 سال پیش، در قطار بودم، داشتم یه متن آلمانی رو میخوندم، یه خانومی کنار دست من نشسته بود، یکی از لغتهاش رو در نمیافتم، البته خب اشکال زیاد داشتم، ولی به هر حال به این خانم گفتم که این معنی این لغت به انگلیسی چی میشه، اونم گفت این میشه. بعد صحبتمون که پیش رفت، خانم به من گفت تو اهل کجا هستی؟ گفتم من ایرانی ام. برگشت من گفت تو مولوی رو میشناسی؟ گفتم بله خب میشناسم، البته ما ایرانی ها میشناسیم. گفت من الان از یه جلسه ای میام که در اون جلسه ما درس و بحث مولانا داشتیم. میبینید این چنین جهانگیر شده است. Such is the fame به قول اون نویسنده. و این شهرت رو او بدون شایستگی به دست نیاورده. حافظ هم همینطوره، سعدی هم همینطوره. اینا به قول خود مولانا قوت می بشکند ابریق را. این قوت می این کوزه رو شکسته و اینا پخش شده و عطرش همه جا رو گرفته. شما تو قرن 19 هم میبینید یکی از رئیس جمهورهای فرانسه اسمش سعدیه، سادی. یکی از دانشمندا ترمودینامیسیستای فرانسه سادی کارنو، اسمش سعدیه. و امثال فرانسه ترجمه شده بود، گلستان سعدی، بوستان. چقدر داستانهای گلستان و بوستان توی فولکلور عامه وارد شده، فراوان، که اگر بخواد پیشو بگیرید اصلا به عجایبی برخورد میکنید. به علت این است که سخنشون چنین نیرویی رو داشته و مثل اون تیری که از که آرش پرتاب کرد از مرو به آمل، گفت از آن خانن آرش را کمانگیر که از آمل به مرو انداخت یک تیر. تو افسانه های ایرانی هست که وقتی که میخواستن مرز ایران رو با توران معین کنن، جناب آرش از آمل به مرو یک تیر افکند. بعد از اینکه این تیر رو افکند، خودش افتاد و مرد. گفتن که روحش رو در این تیر نهاده بود، بتونست از آمل تا مرو حرکت کنه. این بزرگان روحشون رو در کلامشون نهادن که این چنین زنده مانده حتی یومنا هازا، و زنده هم خواهد ماند.
یه سوالی هم بپرسم، که وقتی مولوی میگه بر کنار بامیه مست مدام، از چی میترسه که میگه پست بنشین یا فرودا و سلام؟ خیلی ممنونم.
مدام ببینید، مولانا به مخاطبان خودش نظر میکرد و کسانی که در حضور رو نشسته بودن. بارها این رو میگه، گاهی میگه من رازها رو نمیتونم بگم، گاهی میگه نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز، پیش این الماس بی اسپر میا.